أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في العالمين اللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اسم در معنای صیغه امر بود. در این امر اولین بحث رو انشاءالله بتونیم تموم بکنیم. چهار قول تا به حال گفته شد. یکی اون قولی که ابتداعا ذکر میکنن که مثلا تمام این معانی و تهدید و تعجیز و احتقار همه اینا رو جزو معانی مستمن و فیه راست بیان میکنن که معرض شد. قول دوم از آیه آخوند بود که طلب انشائی بهش ایراد وارد شد. قول سوم رضای نائمی بود، سامنه بود که فرمودن سامنه کشید. نسبت ایقائیه انشائیه اشکال وارد شد. قول چهارم نسبت ارسالیه، این هم اشکال وارد شد. قول پنجم ان نسبت البعثیه، اونچه که مرحوم محقق اصفهانی فرمودن، چون فرمودن که مدلول صیغه افعل طلب انشائی یا اراده انشائیه نیست، بعثیه که به نحو معنای حرفی اخذ شده. یعنی نگید طلب انشائی. طلب میتونه انشائی باشه، درسته، اما اصلا صحبت سر طلب نیست، صحبت سر اراده نیست، اراده انشائی نیست. صحبت سر اولا اینه که باید معنا نسبی باشه، این یکی. ثانیاً این نسبت هم نسبت طلبیه هم تعبیر ازش حتی نمی کنیم، نسبت این اراده ازش تعبیر نمی کنیم، بلکه اسمش رو بذاریم نسبت بعثیه. یعنی از انها نسبه، از انها نسبه، و بعدم عنوان بعث. خب این نکته اول رو میتونستیم تو تعریف های آخوند ما وارد بکنیم. ایشون فهمدن طلب انشائی، ما بیاییم بگیم نسبت طلبیه. این کار رو میتونستیم بکنیم، حالا کلمه انشائش رو برمیداشتیم، میگفتیم یک نسبت طلبیه است. اما این قید رو که کلمه طلب رو برداریم کلمه بحث رو بذاریم روش، چه خصوصیتی داره؟ ببینید این معانی که مرحوم آقای آخوند ذکر کردن یا آزیای عراقی ذکر کردن، حالا باز مولا آزیا امری شد فرق کرد با مرحوم آقای آخوند، اونی که بعضا می اومدن معنای صیغه امر و مسئله طلب و اراده و اینجور چیزها توضیح می دادن، طلب یک صفتی از صفات نفسانیه بود. اینا اونی که تو ذهنشون این بود، این بود که مثلا صیغه افعل بعد اون این طلبی که یک صفت نفسانی است توجیه بشه، توضیح داده بشه، یه چیزی که به قول خودشون وابسته به نفس، قائم به نفس، کیفیت نفسانی است، اینجوری می اومدن توجیه میکردن. طلبی همچین معنایی داره. اراده مظهره، ما گفتیم مظهره، حالا درستش اراده مظهره است، ولیکن ظاهرا در صیغه افعل فقط این نیستش که یک طلب مظهره باشه، اراده مظهره باشه. یعنی که انهو یک معنای دفع، حالا تو مثلا عربا تعبیر دفع رو میکنن، فرستادن، یه همچین معنایی توش هست. لذای محقق عراقی تعبیر به ارسال کرد. ببینید یعنی تا یه طرف رو یدفعه نحو الفعل، داره اون رو میفرسته به طرف این کار، دفعش میکنه به طرف این کار. منطقه باز کلمه دفع ما به کار نمیبریم، کلمه دفع هم خیلی، ارسال هم گفتیم به کار نمیبریم، دفع باز از یک جهتی نامعنوسه، اما اون معنای ارسال رو با یه به اصطلاح وجه خفیفتر و بهتری میرسونه. اینا رو نمیتونیم حالا ما به کار ببریم که او رو به طرف یک کاری خودش میده، میکشونتش به طرف یک کاری، بگیم نسبت دفعیه مقدار اصطلاح خیلی متناسب نیست. اما ما تعبیری که مرحوم سوهانی به کار بودن خیلی تعبیر لطیفیه که همش دنات داره رو این تأکید میکنن، نسبت بعثیه، برانگیختن مخاطبه. ببینید بعث تا گفته میشه، اگر قضیه صیغه امر نبود، اصلا این مباحث نبود، به شما هم گفتن طلب، شما تو ذهنتون میمد طلب یه چیزیه وابسته به خودم اون مولا، اما وقتی که بحث به ذهنتون میومد فوری طرف میاد ذهنتون میاد طرف اون شخصی که مخاطب مولا بوده که داره برانگیخته میشه برای یه کاری انجام بده. بحث تو وجود اون ببینید چقدر فرق داره. من حالا مثالش اینجوری بگم، یه وقتی که اینکه میگفتن بعضی ها منبعث نمیشن، یادتونه گفتیم اهل معصیت بحث صورت میگیره اما منبعث نمیشن. طلب مالی چی بود؟ مال نفس مولا بود. اما بحث و انبعاص مالی چی بود؟ بحث میکنه مولا، اون منبعث میشه. یه معنایی که تو طرف خطاب شما قابل ایجاده، انبعاص. تو طلبی هم چیز نداشتی، یه انطلابی نداشتی. اگه بود خوب بود. طلب ببینید فقط یه طرف اومده قضیه است. بحثی که اومدن گفتن صیغه افعل داره دایی ایجاد میکنه، درسته یا نه؟ خودشون همش میگن دایی. این بحث اشاره به همون مسئله ایجاد داییه. ببینید بحث برانگیخته شدنه دیگه، بحث داریم این برمی انگیزه، درسته یا نه؟ این برانگیخته شدن اینه که او چجوری بشه برانگیخته بشه، منبعث بشه. یعنی تو صیغه افعل، ببینید صیغه افعل طلب فقط خالی نیست، یک طلبی است به دایی، این که او برانگیخته بشه. خودشون این گفتن دایی میخواد ایجاد کنه به نحو فعل، به نحو انجام فعل. این کلمه دایی به خاطرتون هست که ای تو کلمات این بزرگان بود، خود آقای آخوندم این دایی خیلی تکرار میکرد. این دایی بودن طلب تو کلمه طلب نیست، دایی بودن. اما تا کلمه بعث رو میگید این دایی بودن هست. ببینید وقتی مولا به من میگه افعل، خیلی توجه کنید، مولا وقتی داره به من میگه افعل، یه گفتاریه که داره، یه طلب درونی هم داره. اینا به غرض چی بوده؟ طلبش که تو نفسشه، مولا طلبش که تو نفسشه، افعلش هم که به قول آشمان حسین اصفهانی امر تکوینیه، درسته یا نه؟ درسته؟ ببینید طلب در نفس مولاست، افعلم که یک صیغه یک تکوینن ایجاد میکنه. دایی چیه؟ برای چی این صیغه افعلو گفت؟ میخواست تو وجود من یه دایی ایجاد بشه. انجایتون یه چی میگفتیم؟ انشاء به دایی جعل دایی. شعر دایی داره، انشاء داره میکنه، به دایی چی؟ به دایی جعل دایی. یعنی میخواد توی کی جعل دایی بکنه؟ تو طرف مقابلش. یادتونه این تعبیر این شابه دایی جعل دایی و دایی اول دایی مولاست. دایی مولا از این که این افعل رو فرمود چی بود؟ این بود که تو جان شما یه دایی ایجاد بشه. اون دایی که تو جان شماست رو چجوری ما بیان کنیم؟ طلب که تو نفس مولاست. اینم که صیغه افعل. غرض چی بود؟ این بود که شما حرکت کنید. این صیغه افعل گفته شده بود که شما حرکت کنید. برای این بود، این معنا رو می‌خواست برسونه، شما رو برانگیخته بکنه، دایی تو وجودتون ایجاد کنه. بس که میگیم این معنا توش هست، برانگیختن. یعنی شما تا کلمه بعث رو میشنوین از درون نفس و از این صیغه افعل یه ذره فراتر هم میرین. سه تا چیز توش هست تو کلمه، مثلا فرض کنید که طلب این ستا نیست، طلب اون یکی اینجاست.
میشه گفت از طلبی که در نفس شاهد مقدس هست با اون صیغه افعل که امر تکوینیه، یک طلبی که در وجود مکلف ایجاد میشه.
احسن، همین درست.
اینو بگیم بعد اینجا طلب هم جا داره که میخوام از کنم که
اونم هستش اما ناقصه هنوز. یعنی به قول شما یه دو سه تا چی؟ دو تا چیز دیگه باید زمینش کنیم. به قول شما این حرف خیلی خوبه. ببینید از طلبی که در نفس مولاست و صیغه افعلی که گفت، صیغه افعل داره ابراز میکنه اون طلبو، نتیجه این دوتا چی میشه؟ اینه که یک چیزی، یک دایی در نفس ما ایجاد میشه. اما سوم هست اینجا، خیلی این کلمه شما هم دوست این دقیق بوده انصافا، یعنی خودش هم توضیح نداده که چیکار کرده، خودش هم توضیح نداده که چیکار کرده. اما وقتی که قشنگ میشینید فکر میکنید اینا رو کنار هم میذارید، انصافاً حالا مثلا نسبت ارسالی هم خوبه، اما خیلی فاصله است بین نسبت ارسالیه و نسبت بعثیه تو اون قرضی که داره بیان میکنه. یعنی دقت انصافاً فوق‌العاده است نسبت به بعضی تعبیرات دیگران. اونجا هم که میگفت انشاء بدایی جعل دایی خوب، یعنی پله به پله اینا رو توجه داره. مولا طلب تو وجودش هست، اراده مظهره به چی اظهار شد؟ به صیغه افعل. اینا اومد گفت امر تکوینیه. ببینید با یه مغزی که قشنگ بین حقایق و اعتباریات تفکیک میداد، اینجا هم تفکیک داد، این هم حتی امر تکوینیه که اینا رو ما خلط نکنیم. بعد اینو کشون به مرحله مکلفی که مورد خطاب واقع شده، اونم باید یک حرکتی توش ایجاد بشه، دایی توش ایجاد بشه، بعث میشه تو اونجا که میشه منبعث. از اینم خیلی جا مرحوم ثانی استفاده کرده، یعنی بعث رو که به کار میبره، بعث لازم داره انبعاث رو. ببینید این نسبت بعثیه که گفت دو تا نکته رو اصلاح کرد. اولا اینکه این کلمه نسبت رو آورد، بعضی از اینایی که بحث معانی حرفیه رو مطرح میکردن تطبیق خیلی مهمه. آقای مظفرم از اشمهندس این گرفت و قشنگ سلیس کرد بحث رو، خیلی ملایمش کرد و خیلی بحث پخته شد. آقای مظفر اینجا هم تو مظفر درس خارجی این بحث معانی حرفیه رو آورده، قشنگ درس خارجی. این حرف اشمهندس این خیلی راحت به همه داره عرضه میکنه. انصافا خیلی تعبیر دقیق و جامعه. پس سه تا رکن تو این تعبیر مرحوم سوهانی هست. حالا میخواین کنار جزوان بنویسیم، چون من اینو ننوشتم. فإن البأس یشتمل الا سلاست ارکان: الاول الطلب موجود فی نفس المولا او الارادت موجوده الثانی. اون اراده رو مثلا میتونید چیز کنید که حالا بتاید. الثانی اظهارو و ابرازه به صیغه افعل. و الثالث تأثیره فی ایجاد دائی فی نفس المکلف. خب این حرف شما هم دوستین از حیث دو قسمت، این یه قسمت قضیه است که خب نسبت رو هم داخل کرد. این به نظر مبنایی خیلی قوی و خوبی میاد. بریم سراغ قول ششم که قول محقق اصفهانیه. محقق قول آی خویه. ببینید قول ششم که قول آی خویه اینه، ایشون فرمودن معنای صیغه امر ابراز اعتبار فعل است بر ذمه مکلف. ببینید این حرف میرزای ناینی رو برداشتن اصلاحش کردن. این که میرزای ناینی میگفتن یک چیزی ایقا ماده رو میایی واقع میکنی بر این مکلف، ایشون برداشتن سراتا این کار رو اصلاح کردن. ببینید چقدر دقیق درش کردن. اولا ماده رو بر نمیداری واقع کنی رو مکلف، ماده نیست بلکه چیه؟ تعبیر میکنن ابراز اعتبار الفعل. اونی که شما داری ور میداری رو طرف مکلف میخوای بیاری اعتبار فعله. رو خود مکلف هم نیست، بر ذمه مکلفه. ببینید این دوتا بید اصلاح کردن. واقعش هم نمی کنی ابرازش میکنی. ببین ستا قید و برداشتن اصلاح کرد میرزا خیلی خب برخال شاید یکی از قوی ترین اصولین ترکی آی خویی هم مبانیش متخذ از ایشون آی خویی کرده و حرفای میرزا و حرفاش مندوسه اینه که تو هم گرفته و کمالات حرفای میرزا رو گرفته، برهانا رو هم از آشمندوسین گرفته، یه مجموعی از حرفای ناینی و آشمندوسین اصفهانی، اما گاهی وقتا خود ایشون اصلاح میکنه تعبیرهای میرزا رو. ببینید تعبیرها چجور میشه، سه تا نکته داشت توش تو کلمات میرزا ناینی، سه تا رو برمیداره ایشون اصلاح میکنه، وقوع رو برمیداره اصلاح میکنه. اینجا ما یک چیزی رو داریم نسبت به مکلف قرارش میدیم، اما این قرار دادن وقوع تعبیر خوبی توش نیست، بعد ابراز بشه. رضا از اول کار گفت ابراز، این یه ابرازیه. دوم اونجا ناینی اومدن گفتن که ماده، ایشون میگن خود ماده که نیستش که، ماده رو کشون بر نداشته که، اعتبار الفعله. این هم حرف دوم قشنگ اصلاح کردن. این ولم مکلف نیست و چیه؟ ذمه مکلفه. پس ببینید تعبیر جامعه فقط اینجا آقای خویی حرف هاشم هم دوسته اینه دیگه نیاوردن روش کار کنن، رو حرف میرزا کار کرد آقای خویی. اگر رو حرف هاشم هم دوسته این کار کرده بودن خیلی بهتر بود، حرف میرزا رو خیلی جمع و جورش کردن. اما چه نقصی داره که با حرفاش مهندسین پیاده نشده؟ مسئله معنای حرفی تو حرفشون پیاده نشده. یعنی تو اینجا میرزا، خب میرزا مقرره آی خویی، مقرره میرزاست دیگه، اینجا رو مبنای فکر میرزا اومدن جلو، معنای حرفی از حرفاش مهندسین تلقی کرده بودن، اینجا پیاده نشد. پس علایه حال از سه حیث تعبیر اصلاح شد. میرزا فرمود ماده فعل رو واقع می کنیم بر مکلف، اما تعبیر خوبی آورده بود میرزا ناینی، کلمه نسبت رو آورده بود. آی خویی این تعبیر خوب میرزا ناینی رو از دست دادن، شما هم دوستین هم اینو آورده بود، اینو از دست دادن، اینو به عنوان ابراز آوردن جلو. ابراز است، ابراز نعیقا فعل نیست، بلکه اعتبار الفعله، مکلف هم نیست و ذمه المکلفه. ببینید چقدر دقیق‌تر و پخته‌تر میشه. بعد می‌فرمان که اگر ابراز سائر اون مسائلی بوده باشه که مرحوم آخوند تو متن کفایی آورده بودن که قول های عیده یکی از باب خلط به اصطلاح معنای مستعمل و فیه بود با دبایی، می‌فهمن اینا اگر اراده شده باشه نسب قرینه میخواد، بدون اینها دلالت بر تهدید و اینجور چیزا توش نیست، اینا نسب قرینه میخواد. این هم خوب حرف خوبیه که برمیدن. باز یه حرف دیگه ای که ایشون دارن که می‌فهمن ابراز امر اعتباری نفسانیه و به تعبیرشون اعتباریه که شارع میاد اعتبار میکنه فعل رو بر ذمه مکلف، اونجا باز بیان می‌فهمن که این صیغه افعل مصداق طلب به بعث، معنای صیغه افعل طلب به بعث نیست. ببینید چجور میخوان بگن، میگن یعنی ما هم از آقای آخون جدا میشیم، هم از شما هم دوستیم، کلمه نسبت طلبیه هم مثلا نیوردن، خود معنی طلب به بعث آوردن. میفهمن اینا معناش نیست، این صیغه ما مصداق میشه، صیغه ما فقط برای اینه که بیاد اعتبار این فعل رو چیکار کنه، روی ذمه مکلف بذاره. شارع میخواد این اعتبار بکنه فعلی رو بر ذمه مکلف، اعتبار هم کار شارع، شارع داره اعتبار میکنه. ایقاع که ایقاعش یعنی اینو اعتباره، ایقاع اعتباریه، ایقاع حقیقی نیست. ایقا رو کرد اعتبار، اعتبار این ابراز این اعتبار است. وقت شما که با صیغه افعل دارین میگید، اون کار اعتباری رو دارید ابراز میکنید. اینیش که انواه خویی بخوان صیغه افعل رو بفرمان مثل جاهای دیگه که میفرمان، میفرمان اعتبار و ابراز. اعتبار و ابراز کنده اونستن تعبیرشون میشه به بیانیشون. ابراز اون اعتبار است، یعنی اول اعتبار شده، شارع اعتبار کرد فعل رو رو ذمه مکلف، صیغه افعل داره ابرازش میکنه، صیغه افعل داره ابرازش میکنه. یک کلمه آقای خویی اضافه کرد به اون سه تا رکن میرزا نائینی، یعنی کلمه میرزا نائینی بیانشون سه تا رکن داشت، یک کلمه ایشون اضافه کرد. چیه این کلمه که اضافه کرد؟ ببینید ایشون گفتن النسبت الایقائیه، الانشائیه الایقائیه، درسته؟ بعد تو تفسیرش گفتن ماده فعل رو واقع میکنه بر مکلف. این ستا رو گفتیم اصلاح کرد، اعتبار داره میکنه خود فعل رو، اعتبار فعل بر ذمه مکلف. اما یه نکته دیگه اینجا اصلاح شده، یه ابراز توش قاطی کرده، یه ابراز اول کار آورده، صیغه افعل یه معنایی داره ابراز میکنه دیگه، اینو ابراز رو داخل معنای صیغه افعل آورده، داخل معنای صیغه افعل کلمه ابراز رو آوردن، که اینم باید روش فکر بکنیم. اصلا این کلمه رو مبدا هم قرار دادن، ابراز و اعتبار، ابراز و اعتبار فعل لازمه المکلف. و بعد هم فهمان که این صیغه دیگه مصداق طلب و بس نیست، معنا مصداق طلب و بس هست، معناشون نیست، صیغه افعل دیگه معناش نمیشه بس، خود صیغه بس توش نیست، مصداقی برا بس. خب ببینید دو ایراد بعضی از اساتین به فرمایش ایشون فرمودن،
منظور
از این اصطلاح اینه که ظاهرا مثلا با چیزای دیگه هم میشد اینا انجام داد، حالا که ما با لفظ انجام میدونی که از مسائل اینه، یکی از مسائلش ممکنه مثلا خلدادن شعاره باشه. این لازمه حرفشونه، ببینید حرفشون خلاصه اینه، میگن این لازمه حرفشون اینم هست که میفهمید، ببینید حرفشون اینه که معنا نیست خلاصه، یعنی صیغه افعل تو معناش نمیتونید بحث رو بگنجونید، صیغه افعل بحث نیست، یه چیزی رو ذمه شما که گذاشتن، خب ناخودآگاه لازمه این مسئله چی میشه؟ میشه که شما رو بحث کرده باشن، مصداق بشه برای بحث، خود معنای بحث توش نیست، در حالی که شما وقتی که صیغه افعل رو به کار میبرید برو انجام بده، این معنای طلبی رو تو صیغه افعل پیدا میکنید یا نمیکنید؟ سوال من اینه. یه مقدار به این تو ذهن آقای خویی ها این خیلی دقت کنید، قبل اینکه دوتا ایراده بعض اساتین رو ارز کنم، اما اینو یه مقدار توجه، یه مقداری تو ذهن آقای خویی تفسیری که ما برای کلمه وجود میخواییم بگیم و حکم کردن شارع بگیم، باز معنای خود صیغه امر که یه معنای لفظ ادبی، یه مقدار جاشون چی شده؟ به نظر خلط شده. ببینید ما یه وقتی که داریم مرتبه بیان احکامو میگیم، یادتون بوده باشه تو بحث مبادی احکامیه رو که مطرح میکردیم، تو اونجا مبانی در حقیقت حکم بیان شد، تو بحث قبلیمونم یادتون بوده باشه خود آقای خویی وقتی صحبت میکردن گفتن معنای وجوب معنای صیغه افعل نیست، به دلیل عقلی استفاده وجوب میشه، اونجا صحبت این بود که وجود چیه، اصلا حکم وجود چیه، گفتن یکی اعتبارات شرعیه، اعتباراته، اعتباری بود که فعل رو میومدن رو ذمه مکلف میذاشتن میشد وجود. آقای خویی صیغه افعل رو چی گفتن؟ گفتن ابراز اون اعتبار است. آقا میدونی ابراز اون اعتباره، اما من میگم ابراز اعتباره رو چجوری ابراز اون اعتبار کردید؟ ظاهر معنی افعل یعنی آشکار شد که خدا وجوب رو دوش شما گذاشته بود یا نه، یه معنای طلبی، شما میفهمید عرف میفهمه، اصلا کاری به ذمه و دین و دیانت هم که نداشته باشه، شما معنای طلبی میفهمی از توش، حالا کلمه طلب رو بیاریم، کلمه بعث رو بیاریم، کلمه ارسال رو بیاریم، اینش بمونه، یه معنای مشترکی که توی اینا هست که مثلا میگیم بحثم کنه، اون معنی طلب رو داره علاوه بر یه چیز ماورایی. ببینید یه معنای طلبی تو صیغه افعل هست، برو انجام بده، شما الان تو صیغه امر بعد معنای خود صیغه امر رو بگی. جدا از این توجه به اینم داشته باشید این صیغه امر رو وقتی شارع به کار برد این داره چیکار میکنه؟ ابراز میکنه که تو عالم اعتبار شرعیش یه چیزی آورده رو دوش شما گذاشته، اینم ابراز میکنه. پس آقای خویی کامل برعکس فکر کرد، یعنی معنای بعثی و طلبی توش بود، لازمه یه معنای طلبی و بعثی که مال ادبیات، مال ادبیات ماست، لازمه یه معنای طلبی و بعثی اینه که ما متوجه میشیم که شارع تو عالم تشریع یه چیز رو دوش من گذاشت، اون لازمه یه این معناست. آقای خویی برعکس گفت معنا ابرازه، بعد گفت لازمه، گفت مصداق اون لازم است. معنا رو اومد این ور گرفت، یعنی از اول کار آقای خویی درگیره با چیه؟ درگیره با قضیه جهل حکمه. اومد اون مسئله جهل حکم رو تصویر کرد و گفت این ابراز اونه، لازمش میشه طلب و بس. آقا بالعکس، این طلب و بحثه لازمش میشه که داره ابراز میکنه شارع با این طلب و بحثش چی رو؟ جهل حکم رو در مقام عالم اعتبار، در عالم اعتبار تشریعی. اینو میخوام خیلی روش دقت کنید، ببینید فکر رو خود ریشه تحلیل کنید فکر رو.
نمیشه ابراز رو جهل با سیره افتن باشست.
حالا
اگر بخواد صورت بگیره باید شاره بگیره من اینو قرار دادم، یعنی ابراز بکنم معنای افعال اگر لازمش میشه.
حالا ابراز توش هست، احسن، لازمش میشه، لازمشه، احسن،
ابراز عالم جهل واسه افعال نیست، لازمش یعنی اون یه پدری داره خودی فرمده همون.
احسن، ببینید پس الان اینو خیلی دوباره من یه تأکید میکنم ریشه ای فکر اگر شما بکنید میبینید کدوم قول درسته میمونه این حرفای متعدد، چون بحث مربوط به بحث حکمم هست. بحث حکمم که میدونید تو اصول خیلی بهش کم لطفی شده بود، هی پراکنده بود، ما تو جلد یک چیکار کردیم؟ جدا بحث و اقوال آوردیم، این مقدار به اینجا به درد میخوره، تو تحلیل اینجا به درد میخوره، یعنی مبادی لغویه بحث شده بود، چه تصوریه چه تصدیقیه، به مبادی احکامیه که رسیده بود نه تصوریه نه تصدیقیه، هیچ کدوم بحث نشده بود. اگه حکم علم اصول و حکم داره کار میکنه، این حقیقت حکم باید خیلی توجه بهش داشته باشیم. ببینید جایگاه حکم رو پیدا کنیم، جایگاه مباحث الفاظ هم پیدا کنیم. ما الان کجا هستیم؟ در مباحث الفاظیم، صیغه افعل رو داریم معناش رو میخوایم بیان کنیم، با دقت میخوایم صیغه افعل رو بیان کنیم. خب شارع وقتی صیغه افعل رو فرمود، این صیغه افعل میخواد یک چیزی رو برای ما ابراز کنه، اونم دست تشریع شارعه، میخواد نظام تشریع رو برای ما بیان کنه، با صیغه افعل داره برای ما بیان میکنه نظام تشریع. پس صیغه افعل معنای طلبی و بعثی دارد، لازمش میشه که چی؟ ابراز داره میکنه اون عالم. ببینید آقای خویی خیلی دقیق فکر کرده بود، این بود این که من حرفو دارم میزنم، انصافا اینا واقعا دقیق فکر کردن و رفتن جلو. ما میخوایم خوب ریشه افکارشون فکر کنیم تا به دست بیاد این مطلب. اینا کمک کردن، اگه اینا این حرفا رو نزده بودن ما جوش داسه به ذهنمون نمیومد، اما اینا رو بعد دونه دونه ازشون بگیریم، بعد کنار هم بذاریم، بازش کنیم و تحلیل کنیم تا ریشه به دست بیاد که هر کسی چیکار کرده این وسط، هر کسی این وسط چیکار کرده. پس از ظاهر اینجا یه اشتباهی صورت گرفته، جای لازم و ملزوم با هم قاطی شده، جای معنا و لازمه معنا با هم قاطی شده، خلط شده. و الا انصافا آقای خویی خیلی پخته اومده جلو، مغز حرف رو بیان کرده، از جدی که سیر مطلب کجا بود. اما به هر حال اینجا محمد حسین اینجا دیگه حقواست، خلاصه اون حرفاش محمد حسین اینجا خیلی قوی تره. به قول آقای میلانی، خب شاید آقای محمد حسین بود، من از آقای بهجت پرسیدم کیا تقریر رو میکردن، گفتن آقای خویی و آقای میلانی مینوشتن، گفتن ما دور کتاب مینوشتیم. خب آقای میلانی خیلی قوی بود، آقای وحید میگفتن، من با آقای میلانی میگفتم که اقبل اصولیین صحبت بود، آقای میلانی میگفتن آقای محمد حسین اصفهانی. از اول تا آخر اقبل اصولیین انصافا لله همین باشه. حالا ایشون فهمیدن که من به آقای میلانی گفتم بعد از شیخ انصاری هاشم هم بسید و تعبیر زیاد میکردن، گفتن حرف رو میرزا نایینی میزنه برهانش رو شما دوستین میار، حرف رو میرزا میزنه میرزا نایینی، اما برهان کنده ها چیه؟ برهان هم خواهی پیدا بکنی، یعنی برهانی حرف بزنی یا شما دوستین اصفهانی؟ انصافا حرف رو که میزنه خیلی دقیق حرف میزنه، فهمدن حرف رو میرزا نایینی میزنه برهانش رو کلمات ها شما دوستین دقیق حرف میزنه، رو اصطلاحات خلط با هم نمیشه، کلمات خیلی دقیق تره. حالا نمیخوام بگیم اونجا هم ایراداتی هست، ما هم شاید حرفا رو درست نمیفهمیم، اما علایال تحلیل که بکنیم یه مقدار به نظر که میاد میبینیم حرفا شما خیلی دقیق تره، خیلی انصافا دقیق تره. خب پس تو اینجا هم فرمایش های خویی خیلی خوب بود، منتها اینجا جای معنا و اون مسئله لازمش باید دوباره عوض بشه. دو تا ایراد بعضی از اساتین کردن. یه ایراد اینه که فهمیدن این اعتبار ثبوت فعل بر ذمه مکلف یه معنای اسمیه، این با اون مسئله این که می‌فهمیدن حالا کلمه ابراز هم داره، با ابراز اعتبار ثبوت فعل این علاقه معنای اسمیه، این مناقض با اون معناییه که خدای خویی دارن که معانی حرفیه و حیات معانیشون غیر مستقل است، یعنی این مبنا رو آی خویی از دست دادن. این اشکال اول که الان خدمتون عرض کردم، یعنی نسبی بودن معنا تو کلمات های خویی از دست رفت، تو تعریف های خویی از دست رفت، صیغه فعل معنای حرفیه بود، باید با نسبت بیان میشد مثل شمند حسین و مثل حتی میرزای نایینی، های خویی اینو از دست داده چون لازمه رو گرفتن اصل معنا رو از دست دادن. دو، یه ایرادی کردن و اونه که این که گفتن صیغه مصداق طلب اعتباریه، یا مثلا تو بعضی وقتا با قرینه مصداق تهدید و تسخیر و اینجور چیزاست، اشکال کردن گفتن این معقول نیست چون مصداقیت با حمل شایع تحقق پیدا میکنه، حمل شایع یعنی اتحاد در وجود. چون میفرماین که ما چجوری بیایم بین وجود صیغه و طلب اعتباری بگیم اتحاد وجود داره، یا بین وجود صیغه و اون معنای تهدید و تسخیر و اینجور چیزا اتحاد وجود داره؟ حمل شایع اتحاد در وجود میاد. وقتی شما اومدی گفتی مصداقه یعنی یک اتحادی باید داشته باشه، هم نمیشه اون بلش لازمه حمل شایع اینه که هم میشه دیگه، انسان زید یکی از مصادیق انسانه، به حمل شایع وقتی گفتید که زید انسانه یعنی مصداق اون انسان برش حمل میشه، زید نجاره باز هم میشه، هر چی که اومدید شما مصداق گرفتید به حمل شایع گرفتید حمل میشه، به عنوان چه میشه؟ به عنوان اتحاد در وجود. اتحاد در وجود اگر شما اومدید گرفتید، ما چجور بیاییم بگیم که این صیغه با طلب اعتباری اتحاد در وجود دارد؟ صیغه وجود لفظیه، اونا وجود لفظی نیستن، اونا از مقوله کیف، اون که صیغه مقوله کیف مسموع، اونا کیف نفسانی هم، دوتا مقوله مختلف هم. اونا کیف نفسانی، این کیف مسموع، این صیغه از لفظه. این اشکال ظاهرا وارد نیست، صحبت سر نیستش که صیغه به معنه و لفظان مصداقه، صحبت سر معنای صیغه است. اصلا کیف نفسان و کیف مسموع این حرف نیست تو این وسط. صحبت وقتی گفتن مصداقه برای تهدیده یا گفتن مصداقه برای طلب اعتباری، هر کدوم که اومدن گفتن معناشو دارن میگن، مصداقه لفظ رو که نگفتن مستاقی مسلمه، اونا مرادشون اینه معنا، یعنی اون معنای صیغه که حالا ما معنای غیر مستقل میگیریم، مثلا میگیم نسبت بعثی است، اینجا مستاقی شده برای تهدید، اینو اول تو ذهنتون داشته باشید، مستاقی است برای تهدید. حالا ممکنه کسی اشکال بکنه که جواب این اشکال رو بعد خودتون بیادتون بیاد کی جوابشو داده، ممکنه این اشکال بکنه بگه مصداق برای تهدید و اینا هم نمیتونه باشه. چرا؟ چون معنای صیغه، ببینید اولا خود صیغه که نه اشکال مستشکل وارد نیست، اشکال بزرگوار وارد نیست، چون اصلا صحبت سر صیغه به عنوان لفظ نبوده، اصلا صحبت سر لفظ، صحبت سر معنای صیغه بوده، معنای صیغه افعل مصداق، پس این اشکال که وارد نیست. منتها حالا اگر ما اومدیم گفتیم معنای سیغه فعل مصداق برای تهدیده یا مصداق برای طلب اعتباری یا اینا، اشکالی پیش نمیاد. اون معنای اسمیه، این معنای حرفیه، چجوری مصداق اون بشه؟ جوابش آقای مظفر فرمودن دیگه، اینو یادتون بوده باشه، گفتن که اون عنوان اسمیه، اینا معنونشن، مصداق صدق میکنه، این مصداقیت نه از باز باب عنوان و معنونه. این کلمه مصداق اهمه، یا خصوص کلیه طبیعی و فرده، میگیم فردشه، ما نگفتیم فردشه، گفتیم مصداقشه. ببینید مصداق تعبیر اهمیه، تا گفتید مصداق با فرد طبیعت و ماهیت فرق میکنه، نگفتیم فرد اونه، گفتیم مصداقه، مثل عنوان و معنون، عنوان و معنون مصداقیت درست میکنه. چجور مصادیق نسب، نسبت خارجی داخل در تحت چی میشد؟ معنای نسبت میشد، معنای نسبت میشد عنوان، اونا میشدن معنونش. تو اینجور موارد تعبیر مصداق به کار میره، مصداق دیگه، اینا همه مصادیق نسبتن، پس از این جهت دیگه اشکالی نیست. این بحثمون تمام، تا برسیم به قول هفتم، ابراز نسبت بعثی فردا. صلی الله علیه و آله.